و مستقیم به شما تقدیم بکنند. پس برنامه سروستان و باغ موزه دفاع مقدس.
سروستان سروستان به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، امیدوارم که در آخرین روز هفته حالتون خوب باشه. از باغ موزه دفاع مقدس با ویژه برنامه سروستان با شما عزیزان هستیم. امیدوارم که تا پایان با ما همراه باشید. تا یک ساعت آینده با سروستان همراه ما باشید. با موضوع نقش زنان در دفاع مقدس میخواییم از زنان شهید و آزادهی صحبت کنیم که در این سالها از نقششون اونجور که باید گفته نشده. کتابهایی در موردشون نوشته شده اما نه به اندازه مردان. امروز میخواییم در مورد همین موضوع صحبت کنیم. بخشای مختلفی هم خواهیم داشت و قرار تا ساعت 13:30 تاریخچه ای از حضور زنان در جنگ تحمیلی رو داشته باشیم با صدای حسام مزینان. و البته که مهمان و کارشناس هم خواهیم داشت. فاطمه تابعین هم از مقالات مرتبط با نقش زنان در دفاع مقدس به ما خواهند گفت. و در نهایت بحث امروز رو با راهکارها به پایان می‌بریم. بله، موضوع سروستان در مورد نقش زنان در دفاع مقدس است و اینکه چرا در این سالها کمتر به نقش این عزیزان پرداخته شده. اما در این لحظه با هم اولین بخش از برنامه سروستان امروز رو بشنویم که تاریخچه ایست از حضور زنان در دفاع مقدس.
تاریخ معاصر ایران شاهد گویایی بر حضور همه جانبه و فعالانه زنان مسلمان ایرانی در صحنه‌های گوناگون دفاعی، رزمی، سیاسی و اجتماعی بوده است. زنانی که در راه آرمان و عقیده خیش حاضرند از عواطف و احساسات خود چشم پوشی کنند. آنان در دفاع مقدس نقشی ریشه دار و ارزشمند داشتند و با پیروی از مکتب عاشورا حماسه‌های فراموش نشدنی آفریدند. برابر این با توجه به نقش زنان در جنگ تحمیلی هنوز آنچنان که شایسته است از فداکاری، مقاومت و ایثار آنان سخن به میان نیامده است، در حالی که آنان در پشت صحنه نقش عظیمی ایفا می‌کردند که هیچ دوربینی نتوانسته است این نقش را سزاوارانه به تصویر بکشد. با شروع جنگ تحمیلی زنان کشور با شجاعت و رشادت وصف ناشدنی در مناطق مرزی از جمله در خرمشهر، اهواز، سوسنگرد و مهران حماسه‌های پرشوری آفریدند. زنان نه تنها با کندن سنگر و تهیه غذا برای رزمندگان و حفاظت از مهمات مردان را یاری می‌دادند، بلکه با تعلیمات نظامی که در سطح ابتدایی گذرانده بودند در خط مقدم جبهه در برابر دشمن بعثی نیز می‌جنگیدند. بر پایه آمار تهیه شده از فهرست شهدای جنگ تحمیلی، زنان ایران 6428 تن شهید در طول سالهای دفاع مقدس تقدیم اسلام کردند که بیشتر آنها در بمباران و موشکباران شهرها به شهادت رسیدند. طبق آماری از بنیاد شهید و امور ایثارگران، 500 تن از این افراد رزمنده بودند. بیشتر این زنان مجرد و 2500 تن از آنان در سنین 10 تا 30 سال بودند. بر اساس آمار، تعداد کل جانبازان زن 5735 تن است که از این تعداد 3075 تن بالای 25% جانبازی دارند. همچنین در برخی منابع از رقم 171 اسیر زن در طول جنگ 8 ساله گفته شده است. پس با قدرت میتوان گفت همراهی و استقامتی که از ناحیه زنان قهرمان ایران در جریان جنگ تحمیلی به منسگه ظهور رسید، در هیچ زمان و در هیچ منطقه ای از جهان سابقه ندارد.
خب در هفته دفاع مقدس در باغ موزه دفاع مقدس برنامه سروستان رو به صورت زنده تقدیمتون میکنیم و از رادیو فرهنگ شنونده هستید. اما در این لحظه مهمان عزیزی دارم، خانم مهناز فتاحی، نویسنده و پژوهشگر که نویسنده کتاب فرنگیس هستند، خاطرات فرنگیس حیدرپور، اثر برگزیده جایزه کتاب سال دفاع مقدس که به روایت خاطرات زنی شجاع که در مقام دفاع توانست سرباز دشمن رو اسیر کنه و نیروهای دشمن رو به خاک و خون بکشه این کتاب میپردازه. خانم فتاحی سلام بر شما.
به نام خداوند بخشنده مهربان عرض سلام دارم خدمت همه شما بزرگواران و ممنون از وقتی که در اختیار بنده قرار دادید.
سپاس از شما که دعوت ما رو پذیرفتید. خانم فتاحی، من یه مقدمه کوتاهی از کتاب شما گفتم، اما بهتره که بیشتر از زبان شما بشنویم.
خب کرمانشاه استانیه که جنگ از این استان شروع میشه و در این استان پایان میپذیره و شاید میگم به اندازه همه مردمانش قصه در دل خودش داره. یکی از این قصه ها و یکی از این ماجراها و روایت های واقعی مربوط به خانم فرنگیس حیدرپوره، یکی از بانوان کرد روستایی در منطقه گیلان غرب، روستای گورسپید، که این خانم همون اول شروع جنگ و آغاز حمله نیروی بعثی، وقتی که وارد نیروی بعثی وارد روستا میشن، ایشون با استفاده از تبر یکی از نیروی بعثی رو میکشه و یکی رو اسیر میکنه.
بله.
اون موقع از این خانم چند سال بعدش تندیسی ساخته میشه و در پارک شیرین کرمانشاه نصب میشه که نماد مقاومت میشه و من با دیدن این تندیس کنجکاو شدم، این خانم رو بعد از پایان جنگ پیدا کردم و خاطراتش رو در کتاب فرنگیس نوشتم. خاطراتی که نوشتنش 3 سال زمان برد و واقعا این کار پژوهشی گسترده شد، چون دلم میخواد هم این خانم معرفی بشه و هم همه مردمان سرزمینمان، مخصوصا استان کرمانشاه که مردمان روستا در زمان 8 سال دفاع مقدس چطوری ایستادگی کردن. کتاب خب برگرفته از گفتگوهایی هست که من با این خانم داشتم و گفتگوهایی که با مردم داشتم، مردمی که در جریان ماجرا بودن. و خب حضرت آقا هم در سال 90 سفری داشتن به استان کرمانشاه به ثبت خاطرات این بانو تاکید کردن و خدا رو شکر وقتی هم کتاب چاپ شد حضرت آقا تقریزی برای کتاب نوشتن و کتاب باعث شد که هم من و هم خانم حیدرپور خدمت حضرت آقا برسیم و خب این هم برای ما سعادتی بود.
گویا خانم حیدرپور اوایل دلشون نمیخواست که اصلا مصاحبه کنن، جلوی دوربین برن و یا حتی خاطراتشون رو تعریف کنن. چه کردید شما که ایشون راضی شدن؟
بله، خب خیلی از قهرمانان ما، خیلی از افراد بزرگی که نقش‌های بزرگی داشتن در 8 سال دفاع مقدس، می‌بینی که خیلی مایل به ثبت خاطراتشون یا بیان حرفاشون نیستن. یه جوری خانم حیدرپور از اون نمونه‌های خیلی سخت بود که متقاعد کردنشون خیلی طول کشید و واقعا اصلا مایل نبود، ولی خدا رو شکر که بالاخره متقاعد شدن. و خب من کرمانشاه زندگی میکنم، ایشان گیلان غربن، 3 ساعت با هم تفاوت فاصله بود که من باید برای هر مصاحبه، برای 1 ساعت مصاحبه گاهی میدیدین که من 1 روز زمان میذارم تا برم گیلان غرب، از گیلان غرب برم روستای گوشتفید و با توجه به شرایطی که بود با ایشان مصاحبه داشته باشم. ولی نظرم اون موقع همین بود که کسی که کار بزرگی انجام میده و واقعا خانم سخت کوشی هست، شجاع هست و تندیسش ساخته شده، حیفه که خاطراتش نوشته نشه. و خب منم به عنوان یک خانم کرمانشاهی قطعا با خودم میگفتم اگر تو ننویسی چه کسی قراره بنویسه. این بود که تصمیم گرفته بودم و منم مثل فرنگی سرسختانه ایستادم. خدا رو شکر ایشان همراه شدن و بعد اون خیلی صمیمی خاطراتشون بیان کردن و خیلی ناگفته هارم البته من، ولی آنچه که حق مطلب بود و فکر میکردم باید در این کتاب آورده بشه، تلاش کردم که کتاب کاملی باشه که شما با خواندنش قطعا علاوه بر زندگی فرنگی 8 سال دفاع و مقاومت رو در منطقه گیلان غرب میتونید مرور کنید.
خانم فتاحی، شما بالاخره از زبان خانم حیدرپور و خاطرات ایشون کتاب رو نوشتین. به نظر شما بارزترین ویژگی شخصیتی خانم فرنگیس حیدرپور چی هست؟
خب خیلی نکات مثبت داشت ایشان، ولی من فکر میکنم بارزترینش همین عشق به اعتقاداتش و وطنش بود.
بله.
فرنگیس همیشه تو هر جای کتاب میگفتش که من خانم نباید دست اجنبی ها بود، نباید دست بستی ها می بود. و حالا گاه و بیگاه میرن اینا یه ذره دورتر از خانه خودشون مستقر میشن تو دل کوها، هر جا که میبینه زمان بهش اجازه میده تلاش میکنه که برگرده توی خانهش و توی زندگیش و با چنگ و دندون تلاش میکنه که خانهش رو حفظ کنه.
درست.
به نظر من اون خانهش نماد وطن میشه، نماد اون آب و خاکی که این عشق داره به اون آب و خاکش. و تمام این کتاب، تمام این 8 سال فرنگیس میگه با اینکه به ما خانه میدادن توی یک کرنشه توی شهرهای دیگه به عنوان به حالا اون موقع میگفتن آواره مهاجرین، ولی حاضر نمیشن برن یه جایی که دور باشه از خانه خودش، حاضره توی این دشت ها و کوه ها و صخره ها بمانه و هر لحظه به قول خودش میگه چشمم به خانم باشه. این میگفت این تو خانه منه و مال ماست و نه مال اجنبی. اینه که من فکر میکنم بارزترینش همین عشقیه که به اعتقاداتش و نظام
و استقامت و ایستادگی،
واقعا استقامت و ایستادگی تا پای جان. یعنی لحظاتی هست که فرنگی تعریف میکرد که میره توی خانهش که میدید از کنار نیروی بسته داره عبور میکنه و واقعا این شجاعتش همیشه برای من الگوه.
درسته. خانم فتاحی، موضوع امروز سروستان رادیو فرهنگ در مورد نقش زنان در دفاع مقدس هست. از زبان شما بشنویم، به نظر شما چقدر زنان نقش داشتن در حماسه دفاع مقدس؟
خب ببینید، کتاب فرنگیس خیلی اینه نشان میده، در نقش یه پرستار، در نقش پشت جبهه، در نقش رزمنده، در نقش هست. یعنی به نظر من زنان خیلی، شاید مثلا مردای ما سلاح دستشون گرفتن رفتن اون جلو جنگیدن. من همیشه اینه میگم، من پدرم نظامی بوده، و اتفاقاً 4 سال تو همون مناطقه که برانگیز بوده و اون منطقه جنگیده، یعنی درگیر بوده با نیروهای بسی به عنوان یه فرمانده پاسگاه و بالاخره نیروی مرزی.
درست.
خاطر من ما 8 بچه بودیم و 8 بچه مادر من همیشه فکر میکنم میگم نمونه های زبان زنان ما کم نیستن، مادر من این 8 بچه رو نگه میداشت، حفظ میکرد که ما بمباران هم میشدیم تو شهر کرمانشا. گاهی که فکر میکنم میگم مادر من رزمنده بوده، مادر من مادر بوده، مادر من بنایی میکرد، پیش کاری میکرد، خانه رو خانه فرود میامد، دست ما رو میگرفت، مثلا از این منطقه که بمباران شده بود فرادی میداد. و در این حال پدر مطمئن بود که مادر مثل ستون محکمی ایستاده و داره حواسش به ماها هست که اون موقع پدر من با خیال راحت بجنگه. میخوام بگم که ماهایی که جنگ نیست رو تجربه کردیم میفهمیم که زنان مثل کوه میستادن پشت جبهه رو داشتن پرستاری میکردن.
بله.
و یه جایی مثل فرنگی تبر حتی دستشون میگرفتن و رو در روی دشمن میستادن و مبارزه میکردن.
درسته.
اینا نمونه‌ای هستن که ثابت میکنه که سرزمین ما زنانش بسیار اتفاقا پررنگ نقش داشتن تو بحث دفاع مقدس و نه تنها پشت جبهه حفظ میکردن، خیلی جاها دوشادوش و مردا واقعا ایستادگی کردن و رو در روی دشمن قرار گرفتن.
خب اما پرسش پایانی من و اگه میشه در حد 1 دقیقه پاسخ بدید، در حوزه دفاع مقدس کتاب دیگری دارید که در دست نوشتن باشه؟
بله، من خاطرات خودم تقریبا به پایان رسیده که بله. همون اشاره هم داره به نقش مادرم در دوران دفاع مقدس.
درسته.
و خب همچنان و یه مدرسه هستی که ماشا که 16 تا شهید دانش آموز داده. انشالله خدا کمک کنه اینا رو به پایان برسنم و همچنان خداوند عمر بده که بتوانم بنویسم.
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم از شما خانم مهناز فتاحی، نویسنده و پژوهشگر و نویسنده کتاب فرنگیس. ممنون که وقتتون رو در اختیار سربستان رادیو فرهنگ قرار دادید.
موفق باشید.
با شما خداحافظی میکنم. خداحافظی.
خدا.
آرام آرام و خمیده راه افتادیم. از خانه که دور شدیم برگشتم و پشت سر رو نگاه کردم، خبری نبود. نزدیک چشمه بودیم که یک دفعه دوتایی خشکمان زد. پدرم راستی راستی زبانش بند آمده بود، برگشت و توی چشمهای من خیره شد. دوتا عراقه کنار چشمه ایستاده بودند و میخواستند آب بخورند. یکی از آنها آن طرف چشمه و دیگری این طرف چشمه ایستاده بود. سرم داغ شده بود. رو به پدرم اشاره کردم، ساکت بمان، حرفی نزن. به خودم گفتم فرنگیس مرد باش، الان وقتی است که باید خودت را نشان بدهی.
پدرم انگار روح در بدنش نبود، رنگش شده بود مثل گچ رو دیوار. تصمیمم را گرفتم، کیسه غذا را یواشکی روی زمین گذاشتم و تبر را دو دستی گرفتم، جلو رفتم. دهانم خشک شده بود.
دهانم خشک شده بود. تبر را توی دستم فشار دادم و بالا بردم.
تبر را توی دستم فشار دادم. تبر را توی دستم فشار دادم و بالا بردم.
سرباز پاپتی توی آب چشمه ایستاده بود. همین که خواست به طرفم برگردد، تبر را بالا بردم و با تمام قدرت پایین آوردم. سرش دام بی صدا کرد و با صورت افتاد توی چشمه. با تعجب و خشم نگاهش کردم. توی یک چشمه هم زدن آب چشمه قرمز شد. تبرم توی فرق سر سرباز عراقی جا مانده بود. پدرم هیچ حرکتی نمی کرد. خشک شده بود مثل مجسمه.
سرباز اول توی آب افتاده بود و سرباز دوم روبرویم بود. تفنگ هنوز توی دستش بود.
تمام صورتش
پر از خون بود.
پریدم جلو و ماچش را گرفتم و پیچاندم و از پشت گرفتم. دستش به اندازه دست من بزرگ نبود، طوری دستش را گرفته بودم که دست خودم هم درد گرفته بود. یک لحظه از درد ناله کرد و فریاد کشید امان امان. ماچش را طوری پیچاندم و فشار دادم که روی زمین نشست. سرباز بیچاره از اینکه من آنقدر زور داشتم تعجب کرده بود، میلرزید. من هم میلرزیدم، ترسیده بودم اما تلاش میکردم.
باید میایستادم، یاد داییم و مردهای ده که افتادم نیرو گرفتم.
پدرم با دهان باز نگاهم میکرد. دستهای سرباز را که از پشت گرفتم دیگر هیچ حرکتی نکرد، فقط یک بد می نالید و می گفت امان امان. سرباز اسیر را به سمت کوه بردیم. مردی سبز و بلند قد و لاغرندام بود. مرتب به عربی چیزهایی می گفت که چیزی ازش سر در نمی آوردم، ولی از لحن حرف زدنش معلوم بود که دارد التماس می کند. وقتی یاد کشته شدگانمان می افتادم، دلم می خواست با هر دو دستم خفهش کنم.
بله، بخشی از کتاب فرنگیس رو با هم شنیدیم به نویسندگی خانم مهناز فتایی. خیلی ممنون، سپاسگزارم که همچنان شنونده ویژه برنامه سروستان از رادیو فرهنگ در محل باغ موزه دفاع مقدس هستید. اما در این لحظه مهمان عزیزی دارم، جناب آقای دکتر امیدی، دبیر برگزاری نمایشگاه دفاع مقدس وزارت راه و شهرسازی. آقای دکتر سلام بر شما، بسیار خوش آمد.
منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه همکارانتون و همه شنوندگان رادیو سروستان رادیو فرهنگ.
خیلی هم ممنون،
بسیار خوشحالم که در خدمتون هستم. بفرمایید.
ما هم به همچنین. دکتر امیدی عزیز، از موزه بگید، از برنامه‌هایی که در هفته مقدس امسال داشتید، از ویژگی‌های تالار.
عرض کنم خدمتون که وزارت راه و شهرسازی به عنوان یکی از وزارتخونه‌های کلیدی و تأثیرگذار در دوره جنگ،
بله،
چند سالی است که هفته دفاع مقدس رو به صورت برگزاری نمایشگاه و برگزاری گرامیداشت‌های مختلف داره گرامی می‌داره. یکی از کارهایی که طی دو سال گذشته حداقل بنده حقیر وظیفه داشتم و مسئولیتش رو پذیرفتم، برگزاری نمایشگاه دستاوردها و تبیین نقش و جایگاه وزارت راه و شهرسازی در حوزه دفاع مقدسه.
درسته.
ما امسال همانند سال گذشته 9 تا سازمان درگیر مستقیممون در حوزه دفاع مقدس رو دعوت کردیم، ازشون خواهش کردیم که در تالارها و غرفه‌های ما حضور داشته باشن. وقتی که به سالن وزارت راه و شهرسازی مراجعه میکنید، شما با غرفه‌های مختلفی روبرو هستید، از جمله غرفه ایثارگران. بایستی خدمتتون عرض کنم وزارت راه و شهرسازی یکی از وزارتخونه‌های بزرگی است که در حوزه ایثارگران شهید، جانباز و رزمنده و اسیر تقدیم انقلاب و 8 سال دفاع مقدس کرده.
بله.
با غرفه ایثارگران آغاز کردیم. غرفه راهداری و خدمات حمل و نقل جاده ایمون که در طول جنگ الحق و الانصاف سنگ تمام گذاشتن، بحث حمل و نقل و جاده رو پیگیری کردن. بحث حوزه بنادر و کشیرانی که باعث خدمتتون عرض کنم از اولین قسمت هایی است که ما شهید داشتیم از اولین روزهای جنگ به دلیل بمباران بندر امام خمینی.
درست.
بعد از اون غرفه بنیاد مسکن و انقلاب اسلامی رو داریم که در طول جنگ و دوره بعد از جنگ تو بحث بازسازی نقش بسزایی داشته. غرفه مکانیک خاک رو داریم که مکانیک خاک هم الحق و الانصاف بحث مهندسی پشت مهندسی رزمی و مهندسی رو توی بحث ساخت پل و ساخت بناها و تجهیزات جنگی سنگ تمام حضور پیدا کردن. اما مهمترین موضوع من که فکر میکنم به موضوع برنامه شما بسیار ربط داره امروز، بحث نقش زنان در حوزه دفاع مقدس.
دقیقاً من می‌خواستم بپرسم که گویا بخش ویژه‌ای هم در نظر.
بله، ما طی این دو سال گذشته با حضور سرکار خانم دکتر سفری، مشاور محترم وزیر در حوزه بانوان و خانم ها،
بله،
یک غرفه ویژه‌ای رو داریم تحت عنوان غرفه نقش زنان در حوزه دفاع مقدس. من خدمتتون عرض کنم ما خانمی داشتیم که در قطار هم امدادگر بوده، هم پرستار بوده، هم پزشک بوده و از همان تر این که در طول جنگ در قطار به درجه رفیع جانبازی نائل میشن.
درسته.
در حوزه راهداری، در حوزه هواپیمایی، صنعت بزرگ هواپیمایی که امسال خدا رو شکر هم این غرفه رو ادامه دادیم. در این غرفه سعی کردیم مستنداتی رو ارائه کنیم و تبیین کنیم نقش زنان رو در حوزه دفاع مقدس که خوشبختانه داره تبدیل میشه به یک مستند جامع و کاملی که انشالله در آینده نزدیک قابل انتشار هم هست. غرفه بعدی که داریم غرفه راه آهنه. امسال سعی کردیم در تالار راه آهن بحث نقش راه آهن رو در حوزه دفاع مقدس تبیین کنیم که خوشبختانه این اتفاق مهم افتاده و غرفه رو امروز داریم به نمایش میذاریم که غرفه ای کاملا بیمارستانی و بایستی خدمت دوستان عرض کنم که در این غرفه در طول 8 سال دفاع مقدس ما عمل جراحی، پرستاری، بهداری و در حین انتقال مجروحین کارهای امدادی رو انجام دادیم. غرفه انتهایی و تالار تالار انتهایی وزارت راه و شهرسازی به دستاوردهاست، دستاوردهایی که در طول 40 سال دفاع مقدس اتفاق افتاده. ما امروز خوشبختانه تونستیم موتور هواپیمای فوکر 100 رو بازیابی کنیم و ارزم اوورهالش کنیم که خوشبختانه در نمایشگاه هم به منصه ظهور رسیده و دوستان میتونن ازش بازدید کنن. من در خدمتتون هستم اگه سوالی دیگه‌ای هست.
خیلی ممنونم، توضیحات کاملی بود. اگر نکته پایانی هست که من نپرسیده باشم، سوالی هست بفرمایید.
من چون موضوع زنانه میخوام خدمتتون چند تا نکته رو عرض کنم که
حتماً.
ما انشالله در آینده در همین جا مراسمی رو خواهیم داشت، بحث تجلیل از بانوان و ایثارگران خانومی که در طول 8 سال دفاع مقدس حضور داشتن، به خصوص در حوزه وزارت راه و شهرسازی، که انشالله با رونمایی کتاب انشالله به این مراسم خواهیم پرداخت. تشکر میکنم از شما و همه همکاران عزیز.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب دکتر امیدی عزیز، دبیر برگزاری نمایشگاه دفاع مقدس وزارت راه و شهرسازی، که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
از شما هم بسیار سپاسگزارم.
با شما خداحافظی.
اگر آن گل من زدر آید به غروب وطن سحر آید، که پرستویم از سفر آید. گر اهل سفری از زخمی غربت با خبری، تا زخم تن در راه عشق کربلا، چون زخم تن مرهم جان ماست، تا عشق چشم جاری کربلا.
خب نمیدونم فیلم ویلایی ها رو دیدید یا نه. در این فیلم زنان در خانه های کنار هم همراه با فرزندانشون زندگی میکنن و در این حال برای تأمین احتیاجات رزمنده ها تلاش میکنن. هر بار که دور هم جمع میشن برای دوختن لباس، جمع کردن خوراکی و ارزاق و رفو کردن پتو و سرگرم صحبت و گرفتاری های شخصیشون میشن، یک پیک موتوری با سر روی خاکی با آوردن خبر شهادت همسر یکی از زنها آرامش جمع رو به هم میزنه. دقیقا نقش این زنان همینجا در جبهه معلوم میشه. با اینکه پسر، همسر و پدرشون مقابل گلوله دشمن و وسط میدون مین در خطره، اینها با توکل و استقامت تلاش میکنن هم از فرزندانشون مراقبت کنن و هم از هیچ تلاشی برای حمایت و حضور مفید و مثبت دریغ نکنن. زنان دقیقا همون دستهای مهربون پشت پردهی هستند که سالهاست در قصه جنگ اونجور که باید دیده نشدن. فکر میکنم بد نباشه با هم بشنویم بخشهایی از این فیلم رو، یعنی ویلایی ها.
آخرین بار که آقای خیلی اومده بود اینجا،
دلش میخواست این گلا رو ببینه. همش بهم میگفت تو نمیخواد بیای اینجا، به اون درس تو تموم کن، حیف. منم گفتم حیف اون وقتی که من میتونم کنار تو باشم و نباشم. همیشه فکر میکردم خودم واسه شنیدن خبر شهادتش آماده کردم، ولی هر دفعه که پیک خبر شهادت یکی رو میابرد خوشحال میشد.
خودتون رو سرزنش نکنید، من هم اون روز وقتی پیک نامه آقای یگان رو بود دلم لرزه، خدا التماس میکردم که این نامه من نمیشه. تا اون روز وقتی تو سرد خونه روی اون جوان شهید رو زدم که یه نفس راحتی کشیدم. دیگه حس طبیعیه.
برای من طبیعی نیست. راضی می شدم به شهادت یکی دیگه درست وقتی که فکر می کردم خودم برای چیزای خیلی بزرگتری آماده کردم.
خب همچنان از محل باغ موزه دفاع مقدس در هفته دفاع مقدس همراهتون هستیم با ویژه برنامه سروستان از رادیو فرهنگ. اما در این لحظه میخوام با محقق برنامه‌مون خانم فاطمه